بسم الله الرحمن الرحیم.
و قال لو کان الواجب ذا ماهیت فاما ان یکون الواجب هو المجموع فلزم ترکبه ولو عقلا او یکون احدهما فلزم احتیاجه ضرورت احتیاج الماهیه فی تحققها الى الوجود و احتیاج الوجود لعروضه الى الماهیه ولو عقلا. این قسمت بحث تا آخر این مرحله در واقع یک خلاصه ای از مباحث گذشته. در این مبحث میخواند عنوانش این قرار دادن که ملاک موجودیت اشیاء چیه. منظور اینه که بالاخره ما به اشیای مفاهیم ماهوی اطلاق میکنیم، مثلا میگیم انسان، فرس، شجر، و یک مفهوم موجود هم اطلاق میکنیم. منتها همیشه اینطور نیست که یک مفهوم ماهوی متصف به موجود باشه. بعضی وقتا میگیم انسان موجود، گاهی هم میگیم انسان معدوم یا لیس به موجود. این چطور میشه که یک ماهیتی متصف میشه به وجود؟ اقوالی که در این زمینه هاست بر اساس اصالت ماهیت، اصالت وجود، اختلافاتی که در باب وجود هست، وجود حقایق متباینه هست یا این که حقیقت واحده هست و وحدت وجود، کثرت وجود، این همه اینها روی حول این مسئله مطرح میشه. این اقوالی که ذکر شده اینجور نیست که متقابل باشه همش، یعنی باید یا این بگیم یا اون بگیم، یعنی قولی سر مقابل اون اقوال. اگه بخوایم به اون صورت بگیم باید تنظیم بحث و جور دیگری کرد. به هر حال مجموع اون چه در این زمینه گفته شده و محورش این است که اتصاف ماهیت به وجود چه ملاکی دارد و چگونه است. حالا تنها ملاک هم نیست، چون کیفیتش هم هست. اینا را مدام در اینجا خلاصه گیری کرده. یه مبحثی که شاید مثلا 50 صفحه قبلا دربارش بحث شده، اینا در نیم صفحه یا حتی اکثر یک صفحه اینجا خلاصه گیری کرده. هیچ مطلب جدیدی نداره. از جمله مباحث این است که مشائین در باب وجود گفتن که وجود و ماهیت در واجب متحد است، یا اینکه ماهیت وجودی است بلا ماهیت، ولی در ممکنات اینطور نیست. به استدلالی کردند برای اینکه وجود عین ماهیت است. خب این مبحث به طور تفصیل مطرح شد و دلایلی که برای سیر شد و نقادی شد و اینا اینجا در ظرف چند سطر اینا تلخیص میکنند. یک دلیل برای مشائین ذکر میکنند که وجود واجب اتصاف ماهیت نداره، یا اینکه عارض ماهیت نیست و یا اینکه زائد بر ماهیت نیست، تعبیرات مختلفی که در اینجا میشه، یا به تعبیر دیگه واجب زوج ترکیبی نیست مثل ممکنات که زوج ترکیبی هست. دلیلشون این میگن اگر بگیم که وجود واجب هم وجود دارد هم ماهیت، یا میگیم مجموع وجود ماهیت و وجود مجموع ماهیت و وجود واجب میشه واجب میشه خدا، یا یکی از اینا، مثلا یا ماهیت تنهاش یا وجود تنهاش. اگر بگیم مجموع میشه، خب لازمش این است که واجب بسیط محض نباشه، لااقل عقل بتونه یک نوع کثرتی برایش تصور کنه، ولو این کثرت معناش کثرت خارجی نیست، اما کثرت تحلیلی هم حتی برای واجب ما نمیتونیم اثبات بکنیم. حالا این دلیلش چیه؟ خودش یک دلیل علاهده ای میخواد. اون ادله‌ای که بساطت ذات واجب را من جمیع الجهات اثبات میکنه، این متکفل بیانه این است که ما هیچ نوع تحلیل برای واجب نمیتونیم قائل بشیم. به هر حال اینا یک محظوری، یک تالی فاسدی تلقی میکنند که اگر بگیم حتی ذات واجب اند تحلیل العقلی هم مرکب از ماهیت و وجود است، این یه نوع ترکیبی است و با بساطت مطلق ذات واجب سازگار است. اگر بگیم نه یکیشه، حالا چه بگیم؟ ماهیت الواجب و واجب است و وجود عارضش میشه، یه وجود جزء دیگرشه یا عارض هست، یا برعکس بگیم وجود الواجب اون واجب است و ماهیت عارض اون وجود میشه. هر کدوم از اینها بگیم به هر حال یک نفع احتیاجی باید بپذیریم. برای اینکه اگر بگیم وجود واجب همون واجب است، خب وجود باید بگیم عارض ماهیت میشه، یعنی باید ماهیتی باشد که این وجود به اون نسبت داده بشه. به یک نحوی حالا تقدم هم نداشته باشه، به هر حال باید این باشه تا این بگیم این وجود عارض اون ماهیت است. یا اگر بگیم ماهیت هست، باید بگیم که اگر بگیم ماهیت تنها هم هست، بله این ماهیت خودش که تحقق نداره، چون ماهیت غیر از وجود است، پس برای تحققش احتیاج داره به وجود. این هم یه نوع احتیاجی است و چون احتیاج هم به انهائه در ذات واجب تصور نداره، بنابراین این ترکیب هم در ذات واجب نمیتونیم بپذیریم، ولو اینکه بگیم ذات فقط یکی از این اجزا است. این دلیلی است که برای نفی ماهیت از واجب مشایین آوردن. بعد بر این دلیلی اشکالی شده، گفتن اینکه شما میگید حتی اگر ما واجب رو تحلیل بکنیم به وجود و ماهیت، و یا اینکه مثلا بگیم ماهیت ذات واجب است و وجود عارضش میشه، یا بالعکس این احتیاج لازم میاد، اگر این جور احتیاج‌های تحلیلی را هم منافی بدونید با ذات واجب، پس این که میگید ذات واجب وجود خاص است، این هم صحیح نیست. برای اینکه وجود خاص، هر خاصی مشتمل بر عام است، پس میشه خاص رو تحلیل کرد به عام و یک جزء منشأ تعین و تخصص. مثلا انسان میگه خاص از حیوان عام است، حیوانیت در انسان هم هست، معشه انزائد. پس اگر بگیم وجود خاص است واجب، تعبیر مشایین اینه که واجب وجود خاص است. اگر بگیم وجود خاص است، پس در ضمن خاص عام هم وجود داره، اینم یک نوع ترکیبی شد. یا بفرمایید خاص احتیاج به عام دارد، اینم یک نوع احتیاج است، پس این عام رو باید نفی بکنیم. جواب دادن که اگر ما بگیم این وجود عام چیزی است داخل در ذات واجب، بر این اشکال لازم میاد، و اون به این صورت هست که بگیم مثلا ماهیت واجبی ماهیت نوعی است، مرکب از جنس و فصل است، وجود عام جنسش است و با یه قیدی میشه وجود خاص. اگر اینجور بگیم درست، ترکیب لازم میاد، احتیاج لازم میاد و اشکالات وارد. اما نمیگیم ما وجود عام داخل در ماهیت است، بلکه وجود عام به عنوان یک عرض عام میست که شامل واجب میشه و خارج از ذاته. پس خود ذاتی وجود خاص بسیطی است، وجود عام به عنوان یک امر خارج از ذات هم میشه بر واجب، پس این اشکال وارد نیست. بل بعضی از مشایین هم بهشون نسبت داده شده که وجودها را مختلفت الحقیقه در همه جا نمیدونن، مثل ذات واجب و ممکن را که تشکیک هست وجود، یعنی موجود وجود به رفع تشکیک هم میشه به اولویت و اولویت. در اینجاها گفتن چرا اختلاف حقیقت هست، اما در جاهایی که اینجور تشکیک نیست، مثل وجودهای مادی که هم عرض هستن، اونجا را گفتن نه اختلاف حقیقت نداره. اینم یه همچه قولی هم از بعض مشایین نقل شد. پس این شد حاصل کلام مشایین در باب اینکه ماهیت متصف به وجود میشه یعنی چی. این از که در مورد واجب اصلا ماهیتی نیست تا متصف به واجب بشه، اونجا وجود محض است، وجود بحت است، از این تعبیراتی که میکنه. و اما در سایر موجودات اونجا وجودهایی هستند که با ماهیت متصف میشن، منتها به این صورت که وجود اصالت داره. و قالو، بحث به اینجا رسید که مشایین معتقدند در ذات واجب ماهیتی نیست، ترکیب از ماهیت و وجود نیست. لوکان دلیلشون اینه، لوکان الواجب ذا ماهیتین فاما ان یکون الواجب هو المجموع، یعنی مجموع ماهیت و وجود، فلازم ترکبه ولو عقلا، ولو اینکه ما در خارج ما ترکیبی از ماهیت و وجود نداریم، در خارج وجود و ماهیت عین هم هستند، ولی لااقل عقل میتونه تحلیل کنه اینها را. این هم در باب واجب صحیح نیست، حتی این ترکیب عقلی هم. او یکون و احده هما، یا میگیم وقتی واجب ماهیت دارد حقیقت واجب یکی از ایناست، یعنی یا وجود است به ماهیت عارضش میشه یا ماهیت است وجود عارضش میشه. هر دوی اینها یه اشکال مشترک دارن به اون احتیاج، فلازم احتیاجه، لازمش اینه که واجب محتاج باشد، یا وجودش محتاج به ماهیت، یعنی یه محلی میخواد که این قائم به او باشه، یا ماهیت احتیاج وجود داره، برای اینکه ماهیت وقتی غیر از وجوده یعنی تحقق نداره خودش، پس برای تحققش احتیاج به وجود داره. فلازم احتیاجه، احتیاج الواجب، ضرورت احتیاج الماهیه فی تحققها الالوجود. اگر گفتیم هم ماهیت دارد هم وجود، اگر ذات واجب رو فرض کردیم ماهیت، خب بس برای تحقق یافتنش احتیاج به وجود دارد. اگر بگیم ذات واجب وجود است و احتیاج الوجود لعروضیهی الالماهیه، وقتی میخوام بگیم وجود، که وجود یک صفتی است که عارض چیزی میشه، جایی که وجود و ماهیت هر دو باشند وجود عارض ماهیت است، پس برای اینکه عارض شود باید ماهیتی فرض کنیم تا این عارض او میشه، اینم یه نوع احتیاج است ولو عقله. این دلیلی است که برای نفی ماهیت از واجب مشایین آورد. و حین اعترض علیهم، یک اعتراضی شده که اگر این جور شما تحلیل ها و ترکیب ها و احتیاج هایی که در به واسطه تحلیل عقلی لازم میاد اینا را هم مضر میاد، روی قول شما هم چنین احتیاجی هست. این اعترض علیهم و ان الوجود الخاص، چون را گفتند واجب همون وجود خاص است، نه هر وجود خاصی ها، در سایر موجودات گفتند ماهیتی است که وجود خاصی دارند، اما در واجب گفتند نفس الوجود الخاص است، نفس الوجود المتعین است. این که شما گفتید واجب همون وجود خاص است، این هم یحتاج الی الوجود المطلق، برای اینکه هر خاصی مشتمل بر عام است، هر مقیدی مشتمل بر مطلق است. ضرورت امتناع تحقق الخاص بدون العام. پس اینم شد تحلیلا شی منحل میشه به عام به جهت خصوصیت، به احتیاج دارد خاصش به اون جهت عام، پس احتیاج باز لازم است یک شما ملتزم بشید. چرا؟ عرض کردم اونا میگن ماهیتی است که دارای وجود خاصی است، یا وجود خاصی است که عارض ماهیتی میشه، اینجور تعبیر میکنن، ولی در واقع میگن نفس الوجود الخاص، نه وجود خاصی که عارض چیزی بشه. در مقابل این اعتراضی که به مشایین شده جواب دادن، به انه وجود خاص متحقق به نفسه لا بالفاعل قائم به ذاته لا بالماهیه غنی فی التحقق عن الوجود المطلق. اون دو تا صفتش در واقع تمهیده، ربطی به این جواب نداره، ربطی به این اشکال نداره. یعنی گفتن ما درسته میگیم وجود خاص، اما نه هر وجود خاصی، اون وجود خاصی که احتیاج نه به فاعل دارد نه به قابل، متحقق به نفسه لا بالفاعل قائم به ذاته لا بالماهیه، قیام به ماهیت هم نداره، احتیاج به ماهیت نداشته باشه به عنوان ولو قابل عقلانی، قابل تحلیلی. جواب در واقع همین کلمه است که غنی فی التحقق عن الوجود المطلق و غیره من العوارض والاسباب، هیچ احتیاجی نداره حتی به این عوارضی که عارضش میشه، وجود مطلق هم بهش نسبت داده میشه، هم میشه بهش بگیم الله موجودون، یعنی وجود مطلق است که عارضش میشه، اما به این احتیاجی نداره، یا هر سبب دیگری که فرض بشه. و وقوع الوجود المطلق علیها، این که میبینیم وجود مطلق بر واجب حمل میشه، میگیم الله موجودان، این وقوع لازمه، لازمه وجود خارجی، این حمل یک امر لازم وجود خارجی است، نه حمل چیزی که عین ذات یا جزء ذات باشه. غیر مقومه، وقوع یک امر مقوم نیست، مثل وقوع جنس بر نوع یا وقوع فصل بر نوع نیست، بلکه مثل وقوع فرضاً یک امر عرضی است، ماهیتی است که حمل بر انسان میشه، حمل ماهیت بر انسان، این اینجور نیست که جزء مقوم ذاتش بشه، این مفهوم عرضی است، یا هم مفهوم عرض که بر انواع اعراض هم میشه، چطور هست اونجا مقوم ذات نیست، این مفهوم خارج از ذاتیه، اینا هم همینطور. پس این لازمش این نیست که ذات ترکیب داشته باشه یا احتیاج باشه، چون امر خارج از ذات. حالا مثالش اتفاقا همینه، کما ان کون الشیء اخص من مطلق الماهیه لا یوجب احتیاجه الیها، ما میگیم که همه موجودات ممکن میرسد به 10 مقوله. یکیش مقوله جوهر است، 9 تا مقوله عرض. حمل هر یک از این مقولات بر خود ماهیت، این حمل ذاتی است بر ذات. اما همه اینها یک مفهوم عام من برش هم میشه و اون چیه؟ مفهوم ماهیت. آیا حمل مفهوم ماهیت که برای انسان هم میشه معناش این است که انسان مرکب است از مفهوم ماهیت و چیز دیگری؟ مفهوم ماهیت مقوم ذات انسان است؟ نه، مفهوم ماهیت مفهوم خارج از ذات است که هم میشه برش. یک عرضی خارج از ذات است. یا مثل مفهوم عرض که بر مقولات تز هم میشه، بنابراین که اون مقولات 9 تا مقوله عرضی داریم، مفهوم عرض بر اونها حمل ذاتی نیست، حمل عرضی است. معناش این نیست که مفهوم عرض مقوم اینهاست. اینجا هم همینطوره، ولو مفهوم وجود و موجود بر واجب حمل میشه، اما این معناش این نیست که مقوم ذات واجبه. تا بگیم ذات واجب مرکب است از این وجود و خصوصیت واجبیت، نه، این مفهوم خارج از ذات. و کیفه و المطلق و اعتباری یا محض، این وجود مفهوم وجود مطلق، این مفهوم اعتباری است. مشاهین درست قائل به اصالت وجودن، ولی مفهوم وجود را، مفهوم وجود مطلق را همه اعتباری میدونن. خود ایشون هم یه فصلی داشتن که مفهوم وجود وجود عام امر بدیهی است و این اعتباری است و قبلا فرمودن. پس مطلق یه امر اعتباری است، اما وجودات اندهم حقایق و متخالفتون متکسرتون به انفسها. اینها وجوداتی که برای اشیا قائل هستند وجودهای متخالفی است. در مقابل نظر خودشون میخوام ویژگی قول مشایخ اینو بگم که اینها تکسرشون ذاتی است، یعنی هر وجودی مباین است با وجود دیگری و ذاتاً با اون تفاوت. لا به مجرد عارض الاضافه الی الماهیات. در واقع این بیان در مقام این است که یک شبهه‌ای، توهمی که در بعضی کلمات مشایین میشه اون را رفع کنه. گاهی مشایین دارند که تخصص وجود به اضافهش به ماهیت است. همچه تعبیری از خود ایشون هم گاهی اینجور تعبیرات به کار بردن. در اون فصلی که تخصص الوجود به مازا، یک قسم تخصص هم را گفتن به ماهیات است، به اضافه است که به ماهیت پیدا میکنه. این گاهی منشأ میشه که کنه اون ماهیت یه اصالتی داره و وجود باید اضافه پیدا کند به ماهیت تا خاص بشه. پس وجود فی حد نفسی خصوصیت را نداره و خصوصیت را کسب میکنه از راه اضافه که به ماهیت پیدا میکنه. میگن نه، عقیده مشایین این نیست. عقیده مشایین است که هر وجودی خود به خود از وجود دیگه متواین است. برای تشخص و تعینش احتیاج نداره به اینکه اضافه به ماهیتی بشه. منتها چون این وجودها یک ویژگی خاص شناخته شده ای نداره، اسمی نداره. ماهیات اسم داره. انسان، فرز، شجر، حجر، اینا از همدیگه متمایز هستند با همین مفاهیمشون و اسمی که برای اینا قرار داده شده. اما وجود الانسان با وجود الفرز اینجور نیست که دوتا اسم داشته باشه. برای اینکه درسته که ذاتن وجود انسان غیر از وجود فرز هست، اما اسم خاصی نداره. تا وقتی ما بگیم و خاص وجود انسان را فقط بگیم، اشاره به ماهیتش نکنیم، خود به خود اون وجود شناخته بشه. چون اینجوری نیست، برای معرف بودنش، برای معرفیتش اضافهش به علم ماهیت، میگه وجود اون انسان. نه اینکه معناش این باشه که وجود واقعا یک امر مبهمی است و با اضافه شدن به ماهیت تعین پیدا میکنه. پس مشائین وجودها را حقایقی میدونند که خود به خود از هم تباین دارند، متخالفند، متکسرند، نه به واسطه عارضه اضافه به ماهیت، نه چون اینکه اضافه ماهیت عارضه اینها میشه اون وقت تکسر پیدا میکنند یا تعین پیدا میکنند. لتکون متماثلت الحقیقه. اگر اینجور گفتیم معناش اینه که حقایقشون متماثلند، به واسطه اضافه به ماهیت که پیدا میکنند خصوصیت پیدا میکنند. و همچنین اختلافشون به فصول هم نیست، تا اینکه وجود به انسانی جنس باشد براشون و باید به اضافه شدن به یک فصلی باید تعین پیدا کنند. ولا بالفصول لیکون الوجود المطلق جنس الله. خب پس چرا میگن که گاهی تخصص وجود به اضافه به ماهیت است؟ الا انه لم یکن لکل وجود اسم خاص کما فی اقسام شی. در اقسام ماهیت، اینجا شی منظور از شی ماهیت. در ماهیت ها انواعش هر کدوم یه اسم خاصی داره، همون اسمشو که میبریم مشخصش میکنیم. اما وجود این ماهیت ها وجودهاش اسم خاصی نداره. چون اینجوریست توهم ان تکسر الوجودات انما هو به مجرد الاضافه الى الماهیات المعروضه لها، اون وقت توهم شده که میگیم وجود تخصصش به ماهیت است، یعنی اینکه خودش امر مبهمی است و باید با اضافه شدن به ماهیت تعین پیدا کنه، ولی کذلک، این مقصودشون نیست. خب برای اینکه همه اقوال مشایین را تتمیم کرده باشند، اشاره به قول شاذی هم میکنند و منهم من فرقه. اینجا گفتیم اونا همه مشایین همه وجودات را متخالف به ذات میدونن، بعضی فرق گذاشته. فقال بالاختلاف بالحقیقه حیث یکون بینهما من الاختلاف ما به تشکیک، اون جایی که دو تا وجود باشن که اختلاف تشکیکی داشته باشن، یکی اولویت داشته باشه یکی غیر اولویت، یکی اولیت داشته باشه تقدم بلعلیت داشته باشه، اینا اینجا میگیم متخالفند. اما اونجایی که چنین تخالفی نداشته باشن، تشکیکی نباشن، اونجا نمیگیم متخالفند. خب شاید عکسش اولا بود، اونجایی که بگیم علیت هست، علیت و معلولیت اقتضای سنخیت میکنه، این اقتضا میکنه که یک سنخ باشند، اختلافشون به مرتبه باشه، میگیم تشکیکه. تشکیکه یعنی در اصل حقیقت با هم اتحاد دارند، اختلافشون به مرتبه است. اما اونجایی که تشکیک نباشند، اون وقت باید اختلاف داشته باشند. ولی حالا اینجور که نقل شده ازشون، اینجور نقل شده از بعضی مشایخ که در موارد تشکیک اونجا را قائل به تخالف شدن، اما در سایر موارد قائل به تشکیک نشده. حالا این کیه بعضی مشایخ ما تا حالا بر نخوردیم، نمیدونم منظورشون کی بود. خب تا حالا ما چند تا قول را بررسی کردیم که از کردم اینا تقابلی هم این اقوال نبود، ولی عمده اون چه قابل بحث بود و ایشون هم به تفصیل ذکر کردن قول مشایین بود. در مقابل قول مشایین طبعا قول کسانیست که قائل به اصالت ماهیت هستن، اون ظاهر کلمات شیخ اشراق و متأخرین هست. شیخ اشراق خب کلماتش را خوندیم، اشکالاتی را که بر مشایین و بر اصالت وجودی ها داشت اینا را به تفصیل خوندیم. همه یک کلمات شیخ اشراق را در چند سطر اینجا خلاصه میکنن، میگن چهار تا دلیل شیخ اشراق آورده بر این که وجود نمیتونه اصیل باشه و ماهیت اصیل است. پس وجود یک مفهوم اعتباری محض هم. زعمت جماعت من الاخرین، آخرین یعنی غیر مشایین، ان الوجود امر عام عقلی انتزاعی. اینا فکر کردن که وجود که میگیم فقط همون مفهومی است که از معقولات ثانیه است، من المعقولات ثانیه، و هو ليس عینا لشیء من الموجودات حقیقتا، یه چیز عینی به نام وجود نداریم ما، همین مفهوم انتزاعی است. ولی اینا اعتراف کردند که وقتی ما وجود را بر واجب هم میکنیم و بر موجودات، دو تا با هم تفاوت داره. وقتی در مورد واجب این مفهوم را هم میکنیم، این مفهوم از خود ذات واجب انتزاع میشه، اما در ممکنات اینجور نیست. این ماهیتی که انتصابی به جائل دارد از این جهت، از حیثیتی که اکتساب میکند از این جهتش انتزاع میشه. این فرق را گذاشته. نه مصداق و حملهی علن واجب ذاته به ذاته، وقتی این مفهوم را در مورد واجب به کار میبریم مصداقش خود ذات است، یعنی این مفهوم از نفس ذات انتزاع میشه. و علا غیره، اما وقتی در مورد غیر واجب به کار میبریم مصداقش ذاته من حیثه و مجعول الغیر، از اون جهتی که جعل شده ماهیت مجعولی است، از اون حیثیت مجعولیتش انتزاع میشه، چون ذاتشون ماهیتی است که لیست اللهیه، اون منشه انتزاع وجود نمیشه. پس باید این ماهیت را از اون جهتی که جعل شده است در نظر بگیریم و وقت مفهوم وجود ازش انتزاع کنیم. منظورم این اضافه ها در اضافه ادنا ملابسات کافی است، یعنی وقتی حمل میکنیم مصداق در این حمل. فالمحمول فی الجمیع، به هر حال وقتی ما وجود را چه در واجب و چه در ممکنات به کار میبریم، محمول زائدون به حسب ذهن، این مفهومی زائد بر موضوعش. منتها مبدا انتزاع فرق میکنند، منشأ انتزاع فرق میکنه. مبدا و انتزاع المحمول فی الممکن ذاته من حیثیت مکتسبه من الفاعل، ذاته به ذاته نیست بلکه ذاته. اینم یک قول در مقابل قول مشایی، تقریبا 100% مقابل قول اونهاست. و الی هذا المذهب مال صاحب الاشراق کما یظهر من کلامه و کتبه. اینجا خیلی صریح به شیخ اشراق نسبت نمیدن، برای اینکه یک قول دیگری هم از ظاهرش کلام شیخ اشراق در آخر تلبیات استفاده میشه که بعدا نقل خواهند کرد. اون ظاهرش این است که وجود در مجردات اصالت داره، حالا اون بعد خواهند. این که میگن ظاهرش مال الیه و ظاهرش اینه، به حسب تعبیراتی است که در کتابش معمولا به کار برده. خلاصه تو ما ذکر من احتجاجاتی مع المشایین فی هذا الباب، احتجاجاتی داره با مشایین، میگه نمیشه وجود رو اصیل دونست. خلاصه 4 تا دلیله که اینا رو ذکر کردن، همشو قبلا خوندیم. یکیش اینه، لو وجد الوجود فاما بوجود زائد فیتسلسل، میگه وقتی وجود اگر بگیم واقعیت خارجی داره، یا این که باید بگیم که با یک امر دیگری تعقب پیدا میکنه، خب نقل کلام میشه در اون وجود و تسلسل داره، یا در مورد یا به خودش هست، یعنی خودش عین وجود است، پس زال لازمش این است که واجب الوجود باشه. لو وجد الوجود فاما بوجود زائد فیتسلسل، او بوجود هو نفسه، خب پس لازمش که در مورد وقتی میگیم وجود موجود است، یعنی واجب الوجود باشه. خب نمیتونیم در ممکنات بگیم وجود یا موجود یعنی واجب الوجود است، پس باید بگیم موجود دو معنا داره. در مورد واجب الوجود که به کار میبریم یعنی نفس الوجود، در مورد ممکنات که به کار میبریم یعنی ما له موجدون. مثلا فلا یکون اطلاق الموجود علی الوجود و علی سایر الاشیاء به معنا واحد، لان معناه فی الوجود انه الوجود و فی غیره انه ذل وجود، میشه مشترک لفظی. پس وجود دو معنا داره، یکی یعنی نفس الوجود، این وقتی است که در مورد خود وجود به کار میبریم، در مورد ممکنات وقتی به کار میبریم یعنی ذل وجود. این یک دلیل، قبلا هم این بیان شده بود توی اشکالاتی که شیخ اشراق بر اصالت الوجود یا کرد. دلیل دوم، یه دلیل دیگه داشت، شایدتون از گفتن اگر بگیم وجود تحقق داره یا باید بگیم جوهر است یا باید بگیم عرض است. انهو علا تقدیر تحقق الوجود اما ان یکون جوهرن، اگه جوهر باشه خب صفت واقع نمیشه. ما وقت میگیم الانسان الموجود، این موجود صفتی است برای انسان، جوهر که صفت واقع نمیشه برای چیز دیگه. البته جوهر اگر فصل باشه مثلا میتونه صفت واقع بشه به نحوه مشتق ازش، یعنی حمل بشه برش حمل اشتقاق. اینجا هم خود وجود که صفت واقع نمیشه، موجود صفت واقع میشه. به هر حال این بیانی که بود که ایشون داشت، اینا همش جواب داده شده، یه خلاصه گیری از بیانات این زمین است. علا تقدیر تحقق الوجود اما ان یکون جوهرن فلا یقع و صفتن للاشیا او عرضن فیتقوم المحل دونه او، اگر عرض باشد پس خود محل باید قوام داشته باشه قبل از این که وجود عارضش بشه، و حالون که ماهیت بدون وجود تقوامی نداره و تقوام بدون الوجود محالان. این دلیل دوم. دلیل سوم، لو وجد الوجود، یه دلیل دیگری بود که تسلسل لازم می اومد، می گفت اگر ما وجود را بگیم عارض ماهیت هست، وجود چیزیست در خارج پس نسبتی دارد به ماهیت، نقل کلام میگه در این نسبت، که این نسبت وجود دارد یا ندارد. خب نسبت میگیم دارد دیگه، نسبت دارد، پس باید بگیم نسبتش موجود است، نسبتش که موجود است پس باید وجودی داشته باشد، اون وجود دوباره با اون وجود و نسبه نسبتی داشته باشد و همینطور یه تسلسل برای هر وجودی که ثابت میشه، یک نسبتی پیدا میکنه با موضوعش، اون نسبت دوباره موجود است یعنی له الوجود و الی آخر همینطور تسلسل لازم میاد. پس بین هر ماهیت و وجودی باید بی نهایت وجود وجود تحقق داشته باشه. دلیل سومی که لو وجد الوجود للماهیه فله نسبت الیها، بعد بگیم این وجود نسبتی دارد به این ماهیه. خب پس این نسبت وجود دارد، ولی نسبت وجودون، پس نقل کلام میگیم در وجود این نسبت، که پس این وجود هم نسبتی دارد با این نسبت. ولی نسبت وجودون ولی وجود نسبت نسبتون الی نسبه و اتسلسل. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، لو وجود موافقتی میگید وجود یک امر عینی است، میگید وجود قبل از ماهیت موجوده یا بعد از ماهیت موجوده یا محل ماهیت. اگر بگید قبل از ماهیت موجوده، خب صفت نمیشه، وجود صفت ماهیت هست، صفت که قبل از موجود موصوف تحقق پیدا نمی‌کنه. اگر بگید بعد از ماهیت موجود میشه، پس باید ماهیت اول موجود باشه که این صفت عارضش میشه، پس ماهیت بدون وجود هم باید تحقق داشته باشه. اگر بگید معیت داره، پس میشه تحقق الوجود، تحقق شیئین در عرض هم معیت دارن با هم دیگه، نه اینکه تحقق ماهیت بالوجود باشه. دلیل چهارمش اینه که لو وجوده، یعنی اگر وجود به عنوان یک امر عینی تحقق داشته باشه، فاما قبل الماهیه فیکون مستقلا دونها، پس میشه یه امر مستقلی از ماهیت، نه اینکه صفت باشه برای ماهیت، لا صفت الله. او بعدها، یا میگید وجود بعد از ماهیت تحقق پیدا میکنه، پس لازمش اینه که اول ماهیت خودش وجود داشته باشه تا این وجود بیاد. برای اینکه میگیم بعدها، پس در مرحله متقدم ماهیت هست. او معها فهی موجودتون معه لا بهی، پس ماهیت یک امر، دو تا امر موجود میشن، یکی وجود یکی ماهیت، نه اینکه ماهیت بل وجود تحقق پیدا کرده باشه. این هم نظر شیخ اشراق و منطبعه. یه قول دیگری هم در اینجا بود، قول محقق دوانین که گفته بود مقتضای ذوق المتعلهین است، اونم رو تفصیلا بررسی کردن، اونم در تقریبا در نیم صفحه یا کمتر از یک صفحه این قول رو بررسی میکنه. حاصل این قول این بود که موجود دو معنا داره، یا وجود مبدا اشتقاقش، یکی در مورد واجب یعنی هو الوجود، و یکی در مورد ممکنات یعنی چیزهایی که انتساب به وجود داره. وجود وقتی میگیم حقیقتاً یعنی ذات واجب، و این همون قولی است که گفته میشه قائلین به وحدت وجود و کثرت موجود هستن، وجود را همون ذات واجب میدونن، موجودات را کثیر میدونن. پس موجود هم بر واجب اطلاع میشه هم بر ممکنات، اما وجود فقط بر واجب اطلاع میشه. نقل شده ازشون که گفتند حتی وقتی ما میگیم وجود و زیدن، مثل این است که بگیم اله و زیدن، خالق و زیدن، اصلا وجود در غیر موجود واجب اصلا اطلاق نمیشه. اگر بگید نه این اطلاق صحیح نیست و اندل عرف در لغت فلان، میگم این مارکا به عرف و لغت نداریم، مقتضای بحث فلسفی این است. حالا اگر دیگران جوری دیگه استعمال میکنند، خب اون یک قراردادی است، بلا مقتضای بحث فلسفی این است که وجود، حقیقت الوجود همون ذات واجب است. درباره مشتقش اون وقت بحث شده که آخر هر مشتقی یعنی مبدا اشتقاق قائم به ذاتی باشد. مشتق را در مورد ذاتی به کار میبرند که مبدا اشتقاق به او قیام دارد. شما وقتی میگید موجود ممکنات، یعنی مفهوم موجود که یک مشتقی است در مورد ممکنات به کار میبرید، یعنی مبدا این مشتق که وجود باشد قیام دارد به این ذات، با اون که ذات واجب که قیام به ممکنات نداره. گفتن نه، در همه مشتقات اینطور نیست، ما مشتقاتی داریم که فقط صرف انتساب داره. مثل حداد، حداد یعنی آهنگر، معناش این نیست که آهن قائم به ذات حداد است، یعنی نسبتی داره به حداد، آهن سر و کارش با آهن. یا تامر یعنی خرما فروش، معناش اینه که خرما قوام متقوم به ذات خرما فروشه، هم سر و کارش با خرماست، میگیم تامر. یا مشمس یعنی آبی که در آفتاب گرم شده، این معناش اینه که خورشید الان توی این آب باید باشه، همون انتساب کافی. پس در مشتقات لازم نیست که خود مبدا قائم به ذات باشد. اینجا هم همینطوره، موجود که میگیم یعنی وجودش یعنی ذات واجب، اما موجود یعنی چیزی که انتساب داره به واجب، همین اندازه کافی. یه ریزکاری های دیگه هم داره که میخونیم. قالت طائفتون، همین محقق دوانی مبتکر این نظر هست، بعضی هم از ایشون پیروی کرد. ان موجودیت الواجب به کون ذاتی تعالی وجودن خاصن حقیقیان، واجب که میگیم موجود است به واسطه این است که یک وجود، خودش یک وجود حقیقی است. و موجودیت الممکنات به ارتباط آبل وجود الحقیقی، اما ممکنات که میگیم موجودن معناش نیست که خودشون وجودن، یعنی این است که ارتباطی دارن با وجود، به وجود حقیقی که اون واجب به ذات است. فل وجود اندهم، وقتی وجود میگیم یعنی یک موجود شخصی، اون ذات و حق تبارک تعالی، و این دیگه تکثر نداره. اما موجود چرا تکثر داره؟ و تکثر فل موجودات به واسطه تکثر ارتباطات، چون انتصابات مختلفی هست تکثر پیدا می‌کنه. لا به واسطه تکثر وجوداتها، نه اینکه چند تا وجود دارن، وجود که همون خداست. اونا که میگیم انتصابات متکثری دارن، پس موجود های متکثر خواهیم داشت. فایضا نصب الوجود الحقیقی الال انسان مثلا حصل موجودون، حالا این تعبیرم خیلی جالب نیست، عکسش اگر بود بهتر بود. از آن نصب الانسان الال وجود الحقیقی، وقتی نسبت، منظور اینه وقتی نسبتی بین وجود حقیقی و ماهیت الانسان برقرار میشه، اون وقت یک موجود حاصل میشه. از آن نصب الال فرس و موجودان آخر و عکس. فمعنا قولنا الواجب موجودان انه وجود، و معنا قولنا الانسان او الفرز موجودون ان له نسبتن الى الواجب، معنای موجود در ممکنات یعنی نسبت به واجب. حتی ان قولنا وجود و زید و وجود و امر به منزلت قولنا اله و زید و اله و امر. فمفهوم الموجود اعم من الوجود القائم به ذاته و من الامور المنتسبت الیه. پس مفهوم موجود یه مفهوم عام‌تریست. چند یه مصداقش اون موجودی است که قائم به ذات باشد، یعنی همون وجود واجب. مصادیق دیگرش یعنی موجوداتی که انتصاب به وجود دارد. پس مفهوم موجود اعم است از وجود قائم به ذاته، یعنی در مورد واجب هم موجود اطلاق می شود، ولی در مورد سایر موجودات هم اطلاق می شود. پس اعم است از این حال. و من الامور المنتسبت الیه نحو من الانتصاب. خب اینجا همون اشکال معروف به اینا متوجه میشه که معنای مشتق اینه که مبدأ قائم به ذات باشه، و اینجا وجود که مبدأ مشتق است، مبدأ موجود است، قائم به انسان و فرض که نیست، پس چگونه ما مشتق رو در اینجا به کار میبریم؟ این جواب از این سوال مقدر است. لأن صدق المشتق لا ينافي قيام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه عدم قيامه بالغير ولا كون ما صدق عليه امرا منتسبا الى المبدا. اینجا ما دو تا ادعا دارن، یکی اینکه موجود را وقتی در ذات واجب به کار می‌بریم در همون جایی که خود مبدا اشتقاق است، در سایرین که به کار می‌بریم اصلا مبدا اشتقاق در اونها موجود نیست، فقط یک انتصابی به مبدا دارن. میگه منافات نداره، میشه مشتقی ما داشته باشیم که در یک جا این مبدع باشد و در جای دیگه منتسب به مبدع باشد. پس منافات ندارد که از یک طرف این مبدع در جایی به کار بره که قائم به ذات باشد، یعنی قیام به غیر نداشته باشد، و از طرف دیگه صدق کند بر چیزی که انتصاب به مبدع دارد، نه اینکه معروض مبدع باشد. به وجه من الوجود به هیچ وجه معروض او نیست. و این تعجبی نکنید، موارد دیگری هم داریم. کما فی الحداد المأخوذ من الحدید التامر، یعنی انتصاب مورد دومش، اونجایی که به منتسب اطلاق میشه. حداد معناش این نیست که حدید باید قائم به ذات حداد باشه، یا تامر خرما فروش معناش این نیست که خرما قائم به ذات او است، همین انتصابش کافی است. علاوه بر این که خب میدونیم بحث فلسفی رو نباید مبتنی کرد بر لغت و عرف، الا ان امر اطلاق اهل لغه و ارباب اللسان لا عبرت به فی تصحیح الحقایق، باز یک اشکال دیگری نسبت به اونها شده، و اون این است که مفهوم موجود که یک مفهوم مشتقی هست، این از معقولات ثانیه هست. شما میگید این را هم در مبدع به کار میبریم که ذات واجب باشه، و هم در موجودات دیگری که انتصاب به این مبدع داره. اون وقت میشه که این معقول ثانی در جایی به کار بره که خودش اولی است و اصالت داره، و در یه جایی به کار بره که صرف انتصاب دارد به مبدع. اقتضای معقول اول، معقول ثانی اینه که همه جا در جایی به کار بره که ما یک معقول اولی داریم، یک اصالتی برای معقول اول، یک تقدمی برای معقول اول قائل بشیم و این را در مرتبه دوم حمل کنیم بر شی، اونچنان که مقتضای کلمه ثانی است. و چطور در ذات واجب شما میگید هم موجود را به کار میبریم و اون که اصلا مبدا این اشتقاق است؟ این هم گفتن مانع اینا داره، ممکن است اصلا معقول ثانی بودن نسبت به اشیا فرق بکنه، در یه جا به خود مبدا هم حتی اطلاق بشه، یه جا به منتسب به مبدا. ما سندی ندادیم که اگر چیزی معقول ثانی شد همه جا باید به یک نحو به کار بره. و قالوا کون المشتق من المعقولات الثانیه والمفهومات العامیه والبدیهیات الاولیه، که مفهوم موجود که مشتق است از یک طرف معقول ثانی است و از یک طرف از بدیهیات است. گفتیم احتیاج به تعریف نداره مفهوم وجود و موجود. این منافات ندارد با اینکه مبدأ اشتقاق وجود باشد، حقیقت متأصل متشخص اما مجهولة الکون باشد. چون این همین ها قائل هستند به این که در مورد واجب که وجود است، وجود واجب مجهول الکون هست، اما در سایر موجودات که به کار می روید مفهوم عام بدیهی است. وقت میگن چطور همین مفهومی که این مشتقی که در مورد ممکنات که به کار می روید این مفهوم عام بدیهی است، نسبت به چیزی به کار می برید شما که مجهول الکون هست. همین مفهوم عام بدیهی، این مفهوم عام بدیهی را چجور بر چیزی اطلاق می کنید که مجهول الکون هست؟ این میگن منافاتی نداریم. کون المشتق من المعقولات الثانیه لا یصادم کون المبدا حقیقتا متأصلتا متشخصتا مجهولتا الکون. اگر دقت بفرمایید در واقع این دو تا اشکال و دو تا جواب این رو با هم ادغام کردن، اقهام کرد. یکی اشکال این است که مفهوم موجود مفهوم بدیهی است، ذات واجب مجهول الکون هست. چجور شما این مفهوم بدیهی را اطلاق میکنید بر چیزی که مجهول الکون هست؟ اگه بدیهی است چجور بر ذات مجهول الکون اطلاق میکنیم؟ این یه اشکال. یکی این که این معقول ثانی هست، ذات واجب که وجود درش اصیل است، چجور بر یک چیزی که نفس الوجود است و اونجا دیگه نمیشه بگن این معقول ثانی است، یعنی یک ذاتی دارد و یک مفهومی ازش انتظار میشود در مرحله دوم، چجور چیزی که از معقولات ثانی هست در مورد ذات واجب، در مورد وجودی به کار میبرید که عین اصالت است؟ میگن منافات نداره، نه بدیهی بودنش منافات داره با مجهول الکون بودن واجب و نه ثانی بودنش منافات داره با اصالتش. و ثانویت المعقول و تأصله یختلف، یعنی ممکن است یه مفهوم در نسبت به یک چیزی ثانی باشد نسبت به یک چیز دیگری اصیل باشد. ثانویت المعقول و تأصله قد یختلف بالقیاس الی الامور. این هم حاصل قول محقق دوانی. و نسبو هذا المذهب الى ازواق المتعلهین من الحکما و قد مر القدح فیه من قبلنا. قبلا ما این را مناقشه کردیم درش. یه قول دیگری است از شیخ اشراق که در آخر کتاب تلویحات این را مطرح کرده. البته قبلا هم عرض شده که شیخ اشراق در مواردی تعبیراتی داره که جز با اصالت وجود سازگار نیست، از جمله یه همچه تعبیری است که در مورد مجردات داره که اینها وجود محضن و ماهیت ندارن. خب اگر چیزی وجود همه جا اعتباری باشه چجور در مورد مجردات میگیم اصلا اینها وجودات بلا ماهیه هستن؟ برحال در کتاب تلویحات اواخر کتاب اومده ایشون درباره مفهوم نفس بحث کرده، میگه این مفهوم نفس را شما هر تعریفی براش بکنی، بگید مثلا جوهر مجرد بدن، مدبر بدن، یا بگید جوهر مجردی که تعلق به ماده دارد، این تعبیرات، یا کمال اول الجسم العالی، این تعبیراتی که تعریفاتی که برای نفس میکنن، همه این تعریفات غیر از اون نفسی است که من میگم من یه موجودی است، یه چیزی را من مییابم که اینها این اون مفهوم نیست. وقتی اون رو من درک میکنم میگم جوهر آن مدبر، این مفهوم کلی است، اما انا یک موجود شخصی است. اینا با علم حضوری درک میکنم من، این غیر از اوناست. پس اونا رو نمیشه معرف قرار داد برای انه. اگر واقعا من حقیقت نفس رو با این حدها میشناسم، یعنی ماهیتی دارد که این ماهیت رو با این حد میشناسم، خب وقتی این حد را شناختم باید اون حقیقت رو بیابم. و حالا که ما این حدها را خوب کاملا میابم، اما میبینم همه چیز دیگری است. پس معلوم میشه که اینها وجود نفس، نفس یه جور موجودی است که سنخ ماهیات نیست که با این جنس و فصل شناخته بشه. این شناختن نفس یه جوری دیگری است، باید با علم حضوری درک بشه. پس معلوم میشه این اصلا از سنخ ماهیات نیست. بعد میگه وقتی بنا شد نفس که یکی از مجردات اینجوری باشه، عقول و بالاتر از اون ذات واجب تبارک و تعالی که علت برای پیدایش اینها هست و همه کمالات معلول را به نحو اتم و اعلا داره، به طریق اولا باید بگیم ماهیت نداره. پس عقول هم ماهیت نخواهند داشت، برای اینکه اونها علل نفس هستن و ذات واجب هم که دیگه به طریق اولا. یه همچون بیانی را ایشون در آخر تلویات داریم. بعضی یه بیان دیگری هم برای ماهیت نداشتن نفس آوردن که ماهیت حد یک وجودی را تعیین میکنه. ما نفس میبینیم از یک مرتبه بسیار نازلی بهش نفس اطلاق میشه تا برسه به عالی ترین مراتب وجود، حالا یا عالی ترین هم اگر نگیم از مراتب بسیار عالیه وجود. یه حد مشخصی نداره. نفس انسان که میگیم اون نفسی که تعلق به یک نوزاد داره، حتی به جنین داره، این شامل این میشه تا نفس انبیا و اولیا هم نفسه. اگر ماهیت باشه یه حد مشخصی رو میرسونه. این عرض عریض این از اینجا تا اینجا همش رو بگیم یه ماهیت، این معنا نداره. اون وقتی که اون یک روحی بود که تعلق گرفته بود به جنین میگیم نفس انسان است. وقتی به این پایه هم میرسه بازم میگیم نفس. پس معلوم میشه این مفهوم ماهوی نیست که یک حد مشخصی از وجود را تعیین بکنه. هم یکی از دلایلی است که میارند که نه، مفهوم نفس ماهیت نیست یا نفس ماهیت ندارد. اونی که خود شیخ اشراق ذکر کرده بر اون تکیه کرده، این رو مرحوم حاجی را آوردن، دیگران بعضی معاصرین و اینها هم در نوشتجاتشون و بحثاشون اینها مطرح کرد. خلاصه این یک نظری است که مجردات ماهیت ندارند و وجود محضن. گاهی تعبیر میکنند مجردات از سقع ربوبی هستند. اینجور تعبیرات هم شاید شنیده باشه. اینا رو بعد حسابشون از مخلوقات جدا کرد. اینا جزء عالم امر الهی هستند و بنابراین ماهیت اونها هم. حالا این معنا هستن و این نظر به هیچ وجه قابل توجیه هست یا نیست، به چه معنایی میشه اینا پذیرفت یا نه، اون بحث دیگریست. فعلا در مقام بیان نظرها هستیم که در باب وجود چه چیزهایی گفته شده. یک نظر این بود که فقط موجود واجب ماهیت ندارد و وجود محض است. یه نظر هم میتونیم در کنارش بگیم که کل مجردات ماهیت ندارند. این هم یک نظر. پس برای اینکه ما بخوایم بگیم موجودیت اشیاء به مازاست، یعنی اون جایی که ماهیتی هست و وجودی هست، وجود اصیل است یا ماهیت، یا چه جور میشه که ماهیت متصفه به وجود میشه، اینا یکی هم اینه که اصلا قلمرو این بحث در مادیات هست فقط، اصلا در مجردات این بحث مطرح نمیشه. و ما یفهم من اواخر کتاب تلویحات لشیخ الالهی صاحب الانوار. همین شیخ اشراق از صاحب انوار میگه، چون نظریه نور و ظلمت را ایشون مطرح کرده و میگه انوار را دستبندی میکنه، میگه انوار اصفهبودیه و انوار قاهره و قواهر اعلان و نور الانوار. نفوس را میگن انوار اصفهبودیه که از یک اصطلاح فارسی گرفته شده، سپه بود. اینا از لحاظ این که مدبر بدن و حاکم بر بدن هستند، اینا را میگن انوار اصفهبودیه. و انوار مجردات تام را میگن انوار قاهره که اونها تسلط دارن در این انوار. و ذات واجب نور الانوار، این اصطلاحاتی است که شیخ اشراق در مورد نور به کار می‌برد. و سایر موجودات هم که عالم برازخ، عالم جسمانیات و اینا، غواصق و برازخ و اینجور تعبیرات. برحال صاحب انوار، یعنی اون کسی که نظریه انوار را و اقسام انوار را در فلسفه مطرح کرده، شیخ الهی، شیخ اشراق. ایشون در آخر تلویحات اینجور گفته: ان وجود المجرد سواء کان واجبا او ممکنن عقلا او نفسا این ذاته. پس نه تنها وجود واجب این ذاتش است، یعنی لیس له ماهیت زائده علی وجوده، سایر مجردات هم همینطوره. فالمجردات عنده وجودات محضه قائمه به ذواتها. خب چرا این حرف زده؟ از کجا منشأ شده که همچون گرایشی پیدا کنه؟ منشأش از اینجا شده: به دلیل لا حله اولا علا کون ماهیت نفس الانسانیه الوجود. ابتدا منشأ این گرایش از اینجا پیدا شده که در مورد نفس یک دلیلی پیدا کرده که نفس وجود است. ثم حکم بهی علا تجرد ما فوقها، گفته که حالا که خود نفس وجود است، از سنخ وجوده و ماهیت نداره، پس علت نفس که ایجاد میکنه نفس را، اون به طریق اولا باید ماهیت نداشته باشه. ثم حکم بهی، یعنی بر این محض وجود بودن، بر تجرد وجود ما فوقها. این تجرد اینجا منظور یعنی تجرد از ماهیت، نه تجرد از ماده. یعنی ما فوق نفس هم گفته مجرد است از ماهیت. وقت صرفی بیان ذالک علی قوله، در این که ما فوق نفس هم مجردند فقط به همین تعبیر اکتفا کرده که اذا کان ذاتی علی هذه البساطه فالعقول اولا. این تنها همین جمله رو به کار برده که دلیل بر این است که سایر مجردات هم باید به همین صورت بشه. ایشون میان این را تفسیر میکنن، یعنی که توجیه که میگه فالعقول اولا، وجه اولویتش چیه؟ ملاکش اینه که چون اونا علت افاضه کننده به وجود معلول هستن، هر صفت کمالی که در معلول باشد به نحو اعلا و اتم در علتش باید باشه. بله اگر صفت نقص باشد یا مشوب به نقص باشه، از حیثیت نقص و عدم سرچشمه گرفته باشه، این دیگه به علت سرایت نمی کنه. مثلا جسمانیت در موجودات مادی بر اجسام صدق می کنه و عوارض جسمانیت، محدودیت، مکان داشتن، زمان داشتن الی آخر، اینها دیگه به علل سرایت نمی کنه، برای که اینا ناشی از نقصشونه. اما اگه یه صفت کمالی بود که وجود به ما و وجود ممکن بود متصفه به این بشه صرف نظر از نقایص و اعدام، اون به طریق اولا درباره علل هم این مفهوم صادق بود. بنابراین اگر معلول علم داشته باشه، معلوم میشه علتش هم علم داره. اگر فرض کنید قدرت داشته باشه، معلوم میشه علتش هم قدرت داره. اگر حیات داره معلول، دلیل این میشه که علتش هم حیات داره. این مفاهیمی که بر معلول، مفاهیم کمالیه که بر معلولات صدق میکنه، نشانه این است که به نحو اتم و اعلا این مفاهیم در مورد علل شمساد. از جمله تجرد از ماده. تجرد از ماده یک مفهوم کمالی است، نقص که نیست. پس وقتی که در یک معلول این پیدا شد، علت این معلول هم باید از این وصف برخوردار بشه. مراده این پیداست که تفسیر دارن میکنن ایشون کلام شیخش رو. شیخش رو همون یه جمله رو بیشتر نگفته بود، گفت اولاست. وجه اولویتش رو میخوان دیگه. مراد هو ان العقول الى النفوس الا ما سیجی و هی اقرب فی مرتبه المعلولیه الى الواجب لذاته. اینها نفس هم معلول واجب است، اما معلولیت عقول مقدم است بر معلولیت نفس. یعنی در سلسله مراتب وجود عقول به واجب نزدیکترن، گویی که معلولن، اما نزدیکتر به واجبن از سایر معلولات. ول الا لابد و ان تكون اشرف من المعلول و اقوى تحصلا و قواما. وجود علت باید اقوا باشه از وجود معلول. فما هو اقرب الى الواجب فلابد و ان يكون افضل من الابعد من و اکمل. پس باید افضل و اکمل از چیزی باشه که دورتر از واجب است. و اذا کانت النفوس وجودات مجردتن غیر مرکبت ذات من جنس و فصل. اگر دیدیم ما یک معلولاتی داریم که اینها مرکب از جنس و فصل نیستن، حالا بین پرانتز اشاره به دلیلش میکنه: از کل ما ماهیت و نفس الوجود فهو بسیط الحقیقه لا ترکیب فیه. اگر چیزی بسیط بود و هیچ ترکیبی نداشت، یعنی اگر چیزی عین وجود بود بسیط الحقیقه میشه دیگه، نمیشه بگن مرکب من ماهیت و وجود، زوج ترکیبی نخواهد بود. خب اذا کانت النفوس وجوداتن، جوابش اینجاست. اون جمله از کدام جمله معترضه‌ای بود. فما فوقها، یعنی اون که ما فوق نفوس هست، من العقول و ما هو فوق الجمیع و وراء الکل اولا بذلک، از کل کمال و شرف یمکن بالامکان العامی للموجود به ما هو موجود. هر کمالی که مال موجود است، مال وجود موجود به ما هو موجود است، نه موجود به ما هو ناقص. ولا یوجب تجسمن ولا ترکیبن ولا نقصن، اینا لازمه شه. اگر چیزی مال موجود به ما و موجود بود، این لازمه شه این است که از نقص ها انتظار نشده باشه. چنین کمالی از کل کماله، حالا دوباره جمله را سر میگیره، از سر میگن فاذا تحقق فی المعلول، چنین کمالی وقتی در معلول تحقق پیدا کند، فقد وجب تحقق فی العله از المعلول رشحون و فیضون من العله. پس کمالات را باید علت به نحو اتم و علا داشته باشه. این در واقع این نیم صفحه را ایشون توضیحی تبیینی برای اون یک جمله، اینکه فل اقول اولا شیخ اشراق فرموده بود، برای اون ذکر فرمودن. کلام شیخ اشراق همونجا تمام شده بود در همون 3-400. خب برای این مطلب طبعاً اشکالاتی شده، این که شما میگید عقل نفس وجود نداره یا سایر مجردات وجود ندارن، اینا اشکالاتی شده که دیگه امشب نمیرسیم بخونیم انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.